ساعت 15 بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. عباس عراقچی مدعی شد درخواست از ایران برای مذاکره هسته‌ای مجدداً آغاز شده است. با افزایش 4% تلفات جاده‌ای کشور طی 6 ماه 10,000 تن جان خود را از دست دادند. مشاور رئیس جمهور روسیه از تماس‌ها برای دیدار پوتین و ترامپ در بوداپست خبر داد. وزیر خارجه ایران مدعی شد درخواست از ایران برای مذاکره هسته‌ای مجدداً آغاز شده است. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی در یک کنفرانس بین‌المللی در تهران افزود درخواست برای مذاکره مجدداً آغاز شده، زیرا به آنچه در مورد برنامه هسته‌ای ایران از طریق حمله نظامی می‌خواستند برسند، نرسیدند. آقای عراقچی در قسمت دیگری از سخنانش به حق غنی‌سازی اشاره کرد و گفت:
توسعه فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز به شمول غنی‌سازی حق غیرقابل سلب ملت ایران است، حقی که هرگز از آن عدول نکرده‌ایم و نخواهیم کرد.
جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاهش داد و در پی فعال شدن سازوکار ماشه از سوی قدرت‌های غربی و اقدام مرتبط از سوی سازمان ملل، اتحادیه اروپا هم بازگرداندن تحریم‌های گسترده علیه ایران را تایید کرد. جانشین پلیس راهور فراجا از افزایش 4% تلفات جاده‌ای کشور خبر داد. به گزارش ایرنا، حسن مؤمنی گفت در نیمه نخست امسال بیش از 10,400 تن در سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند. به گفته او بیش از 200,000 نفر هم مصدوم شدند که بخش قابل توجهی از آنان دچار معلولیت شدند. ایران یکی از بالاترین آمارهای مرگ و میر جاده‌ای در جهان را دارد و آمار شمار تصادف‌ها و حوادث منجر به مرگ و میر در ایران هر سال در آستانه سال نو و روزهای آغازین تعطیلات نوروزی بیشتر می‌شود. محسن پیرهادی نماینده مجلس در ایران آبان 1402 خودروهای غیر استاندارد را سومین عامل مرگ و میر در ایران اعلام کرد و گفت بیش از 90% قطعات خودرو در ایران مطابق با استاندارد ساخته نمی شود. مشاور رئیس جمهور روسیه گفت تماس‌ها در مورد نشست پوتین و ترامپ در بوداپست پایتخت مجارستان برای مدتی به تعویق افتاده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این مقام کرملین در پاسخ به این سوال که آیا تحریم‌های اعمال شده بر مقام‌های عالی رتبه روسیه می‌تواند منجر به اختلال در نشست احتمالی روسیه و ایالات متحده در بوداپست شود، گفت بر این باور است که اگر واشنگتن و مسکو به توافق اصولی درباره دیدار رهبران در یک یا چند مکان دیگر برسند، بسیاری از مشکلات فنی و سیاسی به حاشیه رانده می شود. علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، از تأمین زمین برای ساخت 1,700,000 مسکن ملی در کشور خبر داد و گفت در این مساحت زمین آماده شده 854,000 واحد در حال ساخت است. کمبود مسکن در ایران باعث تلاش دولت‌ها برای تولید انبوه ساختمان در کشور شده، ولی تجربه ساخت و ساز پروژه‌هایی چون مسکن مهر و پردیس نشان می‌دهد که تحویل نهایی این واحدهای مسکونی تاکنون با تأخیرهای طولانی همراه بوده است. پروژه 2000 واحدی مسکن ملی پردیس که تاکنون 3 دولت را به خود دیده، به سرنوشت طرح 87,000 واحدی مسکن مهر دچار شده که هنوز بعد از گذشت 15 سال تکمیل بیش از 8,000 واحد آن باقی مانده است. بریتانیا اعلام کرد که دوره انتظار برای دریافت اقامت دائم پناهندگان را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. بنابر طرحی که شامگاه شنبه 24 آبان اعلام شد، افرادی که در این کشور به طور غیرقانونی وارد شده و سپس پناهندگی می‌گیرند، باید 20 سال صبر کنند تا بتوانند برای اقامت دائم درخواست دهند. این مدت اکنون 5 سال است. در این گزارش قید شده که برای کسانی که از مسیرهای قانونی وارد بریتانیا می شوند هم این انتظار به 10 سال افزایش می یابد. و اما شورای طلا جهانی طلا در تازه ترین گزارش خود از افزایش تقاضای جهانی برای خرید و سرمایه گذاری بر روی طلا در سه ماهه سوم سال 2025 خبر داد. بر اساس این گزارش، ایران در 9 ماهه نخست 2025 با تقاضای 58 تن طلا به رتبه 5 جهان رسیده است. رضا جمالی.
بر اساس تازه‌ترین گزارش شورای جهانی طلا، ایران در 9 ماهه نخست سال 2025 با تقاضای 58 تن طلا در جایگاه پنجم جهان قرار گرفت، رتبه‌ای که به نوشته خبرگزاری تسنیم بین 6 تا 10 میلیارد دلار ارز کشور طی یک سال صرف واردات طلا شده است. بر اساس این گزارش، مجموعه تقاضای جهانی طلا در این مدت به بیش از 2000 تن رسیده است. شورای جهانی طلا در گزارش خود پیشبینیش از تقاضای جهانی برای سرمایه گذاری روی طلا در کل سال 2025 را به طور چشمگیری بالا برده است. بر اساس این گزارش، چین با 591 تن و هند با 462 تن همچنان دو قدرت بزرگ بازار جهانی طلا هستند و بیش از نیمی از کل تقاضای جهان را به خود اختصاص دادند. پس از این دو کشور، آمریکا، ترکیه و ایران در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. اوایل آبان ماه جاری، فرود عسگری، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی، اعلام کرد در بخش واردات کالا به کشور، شمش طلا با وزن 20 تن در مقام اول کالاهای وارداتی قرار دارد. برخی مقامات اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی ذخایر طلای بانک مرکزی را به عنوان سپری در برابر تحریک‌های بانکی و مالی به ویژه بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه معرفی می‌کنند. ایران در سال‌های اخیر هم به دلیل مشکل انتقال ارز کالاهای صادراتی به داخل و دور زدن تحریم‌ها تا حد ممکن طلا وارد کرده است. گرچه وجود ذخایر طلا نقش مهمی در ارتقاء اعتبار مالی یک کشور دارد، اما به گفته کارشناسان نمیتوان آن را راه حلی همه جانبه در برابر تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی تلقی کرد. با این حال، با سخت‌تر شدن مبادلات مالی و بانکی، چندی پیش دولت اجازه واردات طلا به بخش خصوصی را نیز صادر کرد. در یکی از جنجالی‌ترین این اتفاق، درگیری و چالش چند ماه پیش بابک زنجانی، فعال اقتصادی شناخته شده و بانک مرکزی بود. این تنش که از سالهای گذشته به دلیل بدهی‌های زنجانی به بانک مرکزی آغاز شده بود، با واردات شمش طلا توسط او شدت گرفت. توقف محموله بابک زنجانی به دلیل آنچه عدم رعایت استانداردهای بانک مرکزی خوانده شد، این اختلاف را نیز تشدید کرد. پس از آن بود که بابک زنجانی با انتشار ویدیویی ادعا کرد که سکه های بانک مرکزی با حباب قیمتی عرضه می شوند و به مردم با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی فروخته می شوند.
ما که طلا نمیاریم تبدیل به سکه بکنیم، 30% بذاریم روش، مردم رو درگیر بکنیم، اسم بنویسیم، امروز و فردا بکنیم. قاچاق و اینا میکنن که طلا رو کیلو کیلو میکنن توی این همین شرکت ها و توی همین چیزهای پوششی و توی همین تراستی هاشون جا به جا میکنن، میدن بیرون که میشه دلار 95,000 تومان و 97,000 تومان. من طلا وارد کشور میکنم که این وضعیت رو بشکونم. تفاوت ما با اونها اینه، ما وارد میکنیم به نفع مردم، اونا خارج میکنن از کشور.
این اظهارات بار دیگر بحث دیرینه انحصار بانک مرکزی در ضرب و عرضه سکه و آنچه نقش دلالی بانک مرکزی در مبادلات ارز و طلا خوانده شده به جریان انداخت. بابک زنجانی از شناخته شده ترین چهره های اقتصادی در ایران در دهه های اخیر است. او به دلیل فعالیت های گسترده‌اش در حوزه معاملات نفتی به شخصیتی جنجالی تبدیل شد. او ادعا می کرد که در دور زدن تحریم های بین المللی علیه ایران نقش ایفا کرده و از این رو وی در سال 2013 در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار گرفت.
گزارشی بود از رضا جمالی. وزیر نیروی دولت مسعود پزشکیان میگوید انتقال آب از خلیج فارس به تهران مقرون به صرفه نیست و بسیار گران است. با این حال عباس علی آبادی افزود اگر موضوع جان انسان ها باشد، هر کاری لازم باشد باید انجام دهیم. این مقام دولتی با اشاره به ساخت آبشیرین کن‌های بزرگ در چابهار، بندرعباس و استان خوزستان گفت اگر آب مناطق جنوبی کشور به این طریق تأمین شود، امکان استقرار جمعیت در آن مناطق فراهم می شود. پیشتر شماری از کارشناسان انتقال آب از خلیج فارس یا دریای عمان به فلات مرکزی ایران را هزینه بر با پیامدهای مخرب زیست محیطی برآورد کردند. و بدین ترتیب به پایان این بخش کوتاه خبری رادیو فردا می رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاس گذارم. و همچنان ازتون دعوت میکنم که در بخش های بعدی هم همراه ما بمانید. اوقاتتون خوش.